اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز یک شنبه 30 ماه می سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بودجه 715 میلیارد دلاری دفاعی را برای سال مالی 2022 میلادی معرفی کرد که کمک 3.3 میلیارد دلاری به نیروهای افغان نیز در آن شامل است. ایالات متحده امیدوار است که پول بیشتر بتواند خالیگاه نیروهای محاربه‌ای آمریکایی را در افغانستان پر سازد. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
قصر سفید روز جمعه پیشنهاد بودجه بیش از 6 تریلیون دلاری را به کنگره فرستاد که مصارف حکومت به رهبری بایدن را در بخش‌های زیربنایی، معارف و مبارزه با تغییر اقلیم افزایش می‌بخشد. در بخش کمک به افغانستان این پیشنهاد 300 میلیون دلار بیشتر از معاونت است که ایالات متحده سال گذشته مالی به افغانستان داده بود و اگر کنگره این پیشنهاد را منظور کند این پول نیازمندی‌های 352 هزار نیروی مسلح افغان را در بخش تجهیزات آموزش و زیربنا مرفوع خواهد ساخت. اینی مکاندرو رئیس مالی وزارت دفاع امریکا گفت با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان واشنگتن باید یک مقدار حمایت امنیتی بیشتر و نیروهای افغان فراهم کند. پلانگزاران نظامی ضمناً برای پرداخت مصارف جنگ مستقیم در افغانستان 8.9 میلیارد دلار بودجه پیشنهاد کردند. 4 میلیارد کمتر از آنچه که سال گذشته منظور شده بود.
بر علاوه کمک های نظامی افغانستان کمک های بیشتری از وزارت خارجه آمریکا نیز به دست خواهد آورد. مبارزه با تجارت مواد مخدر و حفاظت از حقوق زنان کمک خواهد کرد. 6 سرباز محافظ خط آهن هرات خواف عصر شنبه 8 جوزا در اثر انفجار ماین جاسازی شده در کنار سرک در ولایت هرات جان باختند. سید وحید قطالی ولی هرات میگوید زمانی که موتر رنجر حامل این سربازان در حال گشت‌زنی بوده با ماین کنار جاده برخورد کرده و در نتیجه این سربازان جان باختند. تا حال مسئولیت این انفجار را فرد یا گروه به عهده نگرفته است. از سوی دیگر تا کنون مسئولیت انفجار ماین را در ساحه ربات شهر چارکار نیست کسی یا گروه به عهده نگرفته است. انفجاری که در آن کم از کم 4 نفر کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. طالبان با نشر اعلامیه این رویداد را تقبیح کرده و گفتند که در آن دست ندارند. وزارت داخله روز شنبه 8 جوزا گفت که این ماین حین عبور موتر پانتون البیرونی ولایت کاپیسا منفجر شده و تمام کشته شدگان و زخمیان این رویداد استادان و محصلین می باشند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان وضعیت صحی شماری از استادان را وخیم خوانده است. برخی از استادان پانتون کاپیسا در صفحات اجتماعی با نشر تصاویر همکاران کشته شده ایشان این عمل را شدیداً تقبیح کرده و دور از اساسات دین اسلام عنوان کردند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پس از آن که پاکستان در نشست ملل متحد پیرامون حقوق بشر فلسطینی‌ها بر اسرائیل انتقاد کرد، اسرائیل اسلام آباد را به منافقت متهم کرده است. اداره دیپلماسی عامه وزارت خارجه پاکستان درست پیش در یک توییت در مورد نشست کمیسیون حقوق بشر ملل متحد پیرامون وضعیت وخیم حقوق بشر در سرزمین اشغال شده فلسطینی به شمول شرق بیت المقدس نوشت. در واکنش به این توییت آلون اوشپیز دایرکتر جنرال وزارت خارجه اسرائیل گفت که پاکستان باید اسرائیل را هدف قرار ندهد و بهتر است بر مشکلات خودش تمرکز کند. این مقام اسرائیل گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت بد حقوق بشری در پاکستان را نیز توئیت کرده است. گزارشی که در آن در مورد کشتارها، به زندان افکندنها، ناپدید شدنها و سایر اقدامات خودسرانه توسط حکومت یا کارمندان حکومتی و محدودیت آزادی بیان در پاکستان تذکر یافته است. بقایای اجساد 215 کودک که گزارش شده است سن برخی از آنها تنها 3 سال بود در منطقه‌ای که زمان محل یک مدرسه شبانه روزی کودکان بومی در کانادا بود کشف شده است. با گزارش رویترز جاستین ترودو صدر اعظم کانادا کشف این گور دست جمعی کودکان را دلخراش خوانده است. این کودکان دانش آموزان مدرسه سرخپوستان کولومبوس در بریتیش کولومبیا بودند که سال 1978 تعطیل شد. گفته شده است بقایای این کودکان با استفاده از یک متخصص رادار نفوذی زمین کشف شده است. نظام مدارس شبانه روزی کانادا با اجبار کودکان بومی را از خانواده آنها جدا میکرد. پس از پایان یک تحقیق 6 ساله در سال 2015 درباره آن نظام آموزشی منسوخ، از آن به عنوان نسل کشی فرهنگی یاد شده است. کانادا در سال 2008 به خاطر آن سیستم آموزشی رسماً عذرخواهی کرده است. وزارت صحت ویتنام میگوید که یک نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا را تشخیص کردند که ترکیب از نوع هندی و بریتانیایی بوده و به سرعت توسط مولکول‌های هوا شیوع و گسترش می‌یابد. ویتنام که موج نخست شیوع این ویروس را در سال گذشته به خوبی مهار کرد، از اوایل ماه اپریل به این سو با افزایش واقعات مرضی مواجه است که رقم آن بیش از نصف مجموع واقعات ثبت شده سال گذشته میباشد که به 6856 واقع میرسید. وزیر صحت ویتنام روز شنبه گفت که این نوع جدید ترکیبی نهایت خطرناک میباشد. نگوین تانگلانگ گفت که ویتنام به زودی یافته های ژنتیکی نوع جدیدن تشخیص شده را به نشر میسپارد که به گفته آقای لانگ در مقایسه با انواع قبلی جهش یافته کرونا ساری تر است. دفتر ارتباطات حکومت قطر میگوید که سارنوال عامه این کشور یک کینیایی را که درباره حقوق مهاجرین در قطر نگاشته است به دریافت پول جهت پخش معلومات نادرست متهم کرده است. یک مقام قطری گفته که مالکوم بیدالی که با نام مستعار مقاله می نوشت به تاریخ 5 ماه می به دلیل نقض قوانین امنیتی قطر دستگیر شده است. اعلامیه اداره ارتباطات حکومت قطر حاکی است که دوسیه آقای بیدالی به سارنوالی عمومی بعد از یک تحقیقات ارسال شد و بیدالی قبل از تاریخ محاکمه که هنوز مشخص نیست توصیه های قانونی و نماینده دریافت کرده است. مدافعین حقوق بشر با ابراز نگرانی گفتند که بازداشت این نویسنده کینیایی ممکن به خاطر کارهای حقوق بشری وی بوده باشد. و عربستان سعودی ممنوعیت ورود مسافران را از 11 کشور رفع کرد که به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا وضع کرده بود. تلویزیون دولتی عربستان روز شنبه با نشر این خبر اما گفت که هنوز به سپری کردن مراحل قرنطینه نیاز دارند. وزارت داخلی عربستان گفته است که مسافران از امارات متحده عربی، آلمان، ایالات متحده، آیرلند، ایتالیا، پرتغال، بریتانیا، سویدن، سوئیس، فرانسه و ژاپن اجازه خواهند داشت سر از امروز یک شنبه وارد خاک عربستان شوند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت صحت افغانستان به دلیل افزایش تهدید شیوع ویروس کرونا تمامی پوهنتون‌ها، مکاتب و مرکزهای آموزشی دولتی و خصوصی را در شماری از ولایت‌های این کشور برای 2 هفته تعطیل کرده است. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که این اقدام روی دست گرفته شده است تا از گسترش بیشتر ویروس کرونا جلوگیری شود. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای نظری در مورد آغاز می شود.
بر اساس آمار و ارقامی که وزارت صحت افغانستان با خود داره و میزان اشغال بسترها حداقل در جریان چند روز گذشته و شواهد و حقیقت هایی که ارقام برای ما نشان میده، اپیدمیولوژیست‌ها در وزارت صحت افغانستان ولایت های غزنی، هلمند، کابل، کندهار، لوگر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردک، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز و نیمروز را شناسایی کردن. منایسه ولایت های که خطر انتشار ویروس کرونا در اونجا بیشتر است و پیشنهاد کمیته ساینس وزارت صحت افغانستان بود که ما باید مکاتب را رخصت بکنیم. بر اساس از او شواهد و ارقام و تحلیل های تخنیکی وزارت صحت افغانستان در پیشنهاد کرد با هماهنگی با وزارت های مربوطه در قسمت مسئول ساختن مکاتب و مراکز آموزشی در این ولایت.
آقای نظری، چرا تنها مکاتب و مراکز آموزشی و که دولتی و خصوصی در او شامل می باشه، جاهای مازه هم چون مارکت ها، رستوران ها، اونا سرش محدودیت ها وضع نمیشه؟
این محدودیت بر اساس شواهد که چی مقدار عدم وضع محدودیت بر یک قسمت از جامعه چی مقدار میتونه گسترش ویروس کرونا رو بیشتر بسازه گرفته میشه. به طور مثال تالارهای عروسی یکی از او بحثای بود که مطمئنن باعث انتشار بیشتر ویروس کرونا میشد. تازه صدام افغانستان عملا پیشنهاد کرده و به خاطر مسدود شدن تالارها شده قبل از مکاتب. در جریان از او حداقل در 16 ولایت اضافه تر از 6 میلیون از طفل گرفته تا اساتید به پندونها و مکاتب میرن و این 6 میلیون یک کتله بسیار عظیم هستن که در یک منطقه میرن جمع میشن و بعد میان به خانه ها پخش میشن. اگر یک نفر مصاب باشه میتونه چندین نفر مصاب بشه. بر اساس این شواهد بوده که وزارت اطعمه در قدم اول بعد از سالون های عروسی عملا با مکاتب را و مراکز تحصیلی و تعلیمی را متوقف ساختن برای دو هفته.
درست. خب آقای نظری، آیا تو برنامه یا شما در حال حاضر به خاطر رسیدگی به مریضان کووید 19 مراکز سیار دارین در کابل یا خیر؟
خب ما داشتیم، ولی در حال حاضر به دلیل اینکه واکسین ما برای دوز اول ختم است، تنها برای دور دوم واکسین تطبیق میکنیم. برای تنها در مراکز سیه خاصه که در اون قسمت آقایدی یا ما شده، تنها در اونجا واکسین موجود است و کسایی که دور اول واکسین خود گرفته باشن میتونن مراجعه کنن و دور دوم واکسین خود دریافت کنن.
آقای نظری، چقدر مردم به نظرتان امی توصیه های وزارت صحت جدی میگیرن و اونا پابند مراد کردن امی افضل صحت، یعنی فاصله گرفتن و ماسک پوشیدن، اونا رعایت میکنن در افغانستان در کابل خصوصا؟
متاسفانه ما در یک بی‌اعتنایی کلی در جامعه وجود داریم. با وجود پیام های مکرر وزارت صحت عامه افغانستان، یک قسمت کوتاه و یک قسمت بسیار اندکی از مردم کوچکترین موضوعی را که وزارت صحت عامه افغانستان مطرح می‌سازد به او عملا عمل میکنن. و بر اساس که سروی را که انجام دادیم، ما 99% مردم افغانستان با موضوعات کرونا آگاهی دارن.
بله.
ولی وقتی به مرحله عمل میرسد، تنها 1-3% در قسمت او پیام ها کار عملی را انجام میدن.
چرا آقای نظری مشکل در کجاست که مردم پابندی نمی کنن و رعایت نمی کنن توصیه های وزارت صحت افغانستان؟
موضوع استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی یک مسئله نو است، یک مسئله جدید است و وقتی که ما می خواهیم یک تغییر در سلوک را به وجود بیاریم و بحث های پیام های صحت، اتقای صحت معمولا به کوتاه مدت کمتر تغییر در سلوک به وجود می آید، در از مدت ضرورت است و نیاز است که کار شود و بیشتر از نزدیک با جامعه نیاز است کار شود و این کار است که حداقل بعد از موج دوم کرونا و در ساعت اون افغانستان عملا تمام تلاش خود داره تا ما بتانیم از طریق شوراهای انکشافی در سطح قریجات افغانستان و از طریق علما پیام های مکرر با او برسانیم تا با نشست ها و گروپ دیسکشن هایی که در سطح قریجات و از سطح شوراهای انکشافی داشته باشیم بتانیم تغییر در سلوک را در واقع با وجود بیاریم.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
با وجود مخالفت شورای علما در ولایت بامیان با برگزاری جشنواره آغاز فصل سیاحت و حضور آوازخوانان زن در این جشنواره، این برنامه با حضور پررنگ شهروندان کشور در پارک ملی بند امیر در ولایت بامیان برگزار شد. جزئیات بیشتر را از ظفر بامیانی مشنوید.
نخستین جشنواره فرهنگی و هنری آغاز فصل گردشگری با استقبال گرم هزاران سیاح داخلی و اجرای کنسرت موسیقی توسط آوازخوانان محلی در نخستین پارک ملی بند امیر در بامیان برگزار شد. برگزار کنندگان این برنامه هدف از راه اندازی این جشنواره را رونق صنعت گردشگری و فراهم شدن زمینه شادی و لبخند بر لبان گردشگران عنوان می کنند که از جنگ و ناامنی در کشور به سطوح آمدند. اسحاق موحدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا می گوید
آغاز برنامه گردشگری هست. ما در بامیان به خاطر از اینکه مردم بامیان مردم فرهنگی هست، بامیان ولایت باستانی هست، صحنه ها و ساحات توریستی فراوان دارد، ما به او خاطر ایره به خیر به عنوان یک آغاز در برای همیشه استارت زدیم.
اجرای موسیقی و کنسرت توسط گروه های آوازخوانان زن، تئاتر بازی های محلی و نمایشگاه صنایع دستی از گوشه های این برنامه بود. مهتاب رحیمی باشنده بامیان و جمال شیرزاد یکی از باشندگان ولایت پکتیا میگویند
ما صلح میخواهیم، ما میخواهیم که افغانستان آباد داشته باشیم، افغانستان سیاحتی داشته باشیم تا توریست ها بیان دیدن کنن از این مکان های تاریخی و از این پارک ملی بامیان دیدن کنن.
او دغه جشنواری ترغلی و ډیره ښه جشنواره و ډیر ښه امنیت ده او ډیره ښه فضا ده او خلک ډیر ښه خلک دي او ډیره وهنګ دي خلکو سره ډیر میمنوز دي او ټول خلک داسې ګرځي لکه خویان دي ورونه او نو ډیره ښه فضا ده مرغلی ډیر خوشاله یو دغه ځکه دي خلکو نه ډیر خوشاله ډیره ښه رویه کوي.
اسوی هم زنان تجارت پیشه که انواع صنایع دستی و تولیدات محلیشان را در حاشیه این جشنواره به نمایش گذاشته میگویند که امروز آنان فروشات خوبی داشتند. بسگل کریمی مسئول کارگاه هنری سلسال و یکی از زنان تجارت پیشه در بامیان:
مشتری ها از همه جای بود، چون میدونیم بامیان پارک ملی است، همه ولایت ها اومدند، ما بیشتر از دیگه ولایت ها مشتری خود داشتیم.
با آنکه شورای علمای بامیان با نشر بیانیه‌ای با برگزاری این جشنواره مخالفت شدید نشان دادند، اما ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که این نوع برنامه‌ها هیچگاه در مخالفت با دین اسلام و باورهای مذهبی نیست. اسحاق موحدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان:
هیچگاهی هیچ بخش از برنامه‌های فرهنگی در مغایرت با و مخالفت با دین مقدس اسلام نیست.
پیش از برگزاری این جشنواره شماری از عالمان دین و شورای علمای شیعه در بامیان تایی اعلامیه این برنامه را غنای مختلط و حرام عنوان کرده بودند، اما فرهنگیان افغان برگزاری چنین برنامه ها را فرصت برای یک زندگی مسالمت‌آمیز و دور از جنگ و خشونت در افغانستان عنوان می کنند. حسین سرامت نویسنده و فعال فرهنگی می گوید
با توجه به اینکه بعد از 40 چند سال جنگ و خشونت ما تمامی فرصت های یک زندگی آرام و شاد را از دست دادیم و بدبختانه هنوزم امیر قمی یک فرصت در هیچ جای کشور به جز بامیان امکان پذیر نیست. به همین خاطر برگزاری این رقم برنامه ها امکان این زمین فراهم می سازه که آدم ها از فضای خشونت آمیزی که با او خو گرفته کم کم بیرون شوند و یاد بگیرن یا اصلا ببینن به چشم سر که میشه در یک فضای صلح‌آمیز مثلا زندگی آرامتر و شادتر داشت و از زندگی از لحظات زندگی لذت برد، با خانواده های خود به گردش آمد.
بامیان در مرکز افغانستان از ولایت امن این کشور است که صنعت گردشگری پس از زراعت دومین منبع مهم عایداتی مردم محسوب می شود. پارک ملی بندیامیر، مجسمه های تخریب شده بودا و صدها آبیده تاریخی و مناظر منحصر به فرد طبیعی این ولایت از مقاصد مهم گردشگری در افغانستان محسوب می شود. اما گسترش جنگ و ناامنی در مسیرهای مواصلاتی بامیان مانع بزرگ بر رشد صنعت گردشگری در بامیان محسوب می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا. هفته شام تا هفته صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. شنونده های محترم، همزمان با بازگشایی مؤسسات فرهنگی فرانسه پس از ماها محدودیت از اثر ویروس کرونا، یک موزیم جدید و دیدنی در پاریس گشایش یافت که مجموعه هنر معاصر فرانسوا پینو، میلیاردر فرانسوی را که شامل آثار تعدادی از هنرمندان برجسته سیاه‌پوست می باشد در خود جای داده است. لیزا برانت خبرنگار صدای امریکا از پاریس در این مورد گزارش دارد که جزئیات دری آن را سحر عظیمی به توجه شما می رساند.
قندیل به شکل جال بسکتبال توسط دیوید هامونز، هنرمند آمریکایی، شمع آهسته سوز ساخته شده از موم الهام گرفته از مجسمه قرن 16 هم با هدف ذوب شدن کامل در مدت 6 ماه از آثار زینی چنگ، نقاش چینایی تبار و هنرمند انگلیسی یاد همبایکی از مجموعه آثار پینو است که معرف هنر معاصر است. کارولین بروژ و که کمیشنر این نمایشگاه است میگوید:
این ارائه انواع مختلفی از آثار برای عموم مردم در پاریس است، اما اصطلاحاً امروز بیشتر است. ما روی سوال امروز تمرکز کرده ایم. حتی دیوید هامونز 70 ساله است، اما از امروز خیلی صحبت میکند.
کمیشنر نمایشگاه کارولین برژوه میگوید مجموعه خصوصی پینو مجموعه موزیم های دیگر پاریس را تکمیل میکند و آثار کاملا معاصر را با تمرکز بر هنرمندان جوان ارائه میدهد. این نمایشگاه فقط شامل 10,000 اثر هنری است که فرانسو پینوی 84 ساله در طول سالهای مختلف جمع‌آوری کرده است. تعدادی از آنها شامل شماری از هنرمندان سیاه‌پوست مانند هامونز، یکی از دوستان پینو که در این نمایشگاه حدود 30 اثر از او شامل است می شود. اما برجوه می گوید نشان دادن نژاد یا جنسیت اصل موضوع نیست.
ما نمی خواهیم آنها را مشخص بسازیم تا آنها را صرف به عنوان زنان هنرمند نشان دهیم. این غیر منصفانه است. یا اینکه هنرمندان سیاه را صرف به عنوان هنرمندان سیاه نشان دهیم. این نیز ناعادلانه است. برای ما مهم است که آنها بتوانند گفتگو کنند و این گفتگوهای بین نسلها منشأ خلاقیت هنرهاست.
این موزیم پاریس هدف چندین ساله توسط پینو، میلیاردر خودساخته بریتانیال اصر را در بر می گیرد. این یک فضای شگفت‌انگیز است که 50 سال از شهر پاریس را کرایه کرده است. شکل دایره‌ای ساختمان از آثار تاریخی رومی الهام گرفته شده است. در این قسمت نماهایی از پاریس از جمله مرکز پمپیدو ارائه می شود که همچنین هنرهای مدرن و معاصر را ارائه می دهد. نقاشی دیوار بازسازی شده قرن 19 سقف را نمایان می کند و تجارت دوران استعمار را به تصویر می کشد. این یک تضاد پررنگ و مطالعه شده با این مجموعه است. فرانسواز که نمی خواست نام خانوادگی خود را بدهد می گوید برخی از مجموعه های پینو را از موزیم های وی در ونیز می شناسد و می گوید این مجموعه درخشان و زیباست. کارولین بروژوه می گوید بازدید کنندگان زیادی از او تشکر می کنند و تحت تأثیر قرار گرفتند.
زیباترین تعریفی که از این نمایش اول داشتم این بود که برای همه ساخته شده است و این بازتاب را داشتم که هر کسی بتواند خودش را از طریق این هنر بشناسد.
او نمیگوید نمایشگاه بعدی چه زمانی و یا کجا گشایش خواهد یافت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، احمد شجاع جمال رئیس روابط بین الملل دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اظهارات اخیر شمار از چهره های سیاسی افغان مبنی بر مسلح شدن برای مقابله احتمالی با طالبان هشدار جدی به این گروه است که نباید طالبان فرصت تاریخی قرار گرفتن در داخل نظام افغانستان را از دست دهند. آقای جمال در مصاحبه با یلدا بکتاش با انتقاد از سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان گفته است که کابل در حال تعامل و رایزنی‌های مثمر با قصر سفید است تا اسلام آباد را وادار به ایفای نقش مثبت‌تر در روند مذاکرات صلح افغانستان کند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنیم.
حکومت افغانستان همیشه اصرار کرده که به حال پاکستان در امور داخلی افغانستان دخالت می‌کند و به گروه‌های مخالف افغانستان پناهگاه داده در پاکستان. به خاطر فشار آوردن روی پاکستان آیا حکومت افغانستان با حکومت جدید ایالات متحده با قصر سفید و تیم آقای بایدن صحبت کرده؟ چی پاسخ شما شنیدین و چی کارهای قرار است که صورت بگیره؟
افغانستان از آغاز اداره رئیس جمهور بایدن تا به امروز در تعامل، در گفتگوی و در رایزنی های مسمر بوده و چندین بار مشاور امنیت ملی افغانستان با همتای امریکایی صحبت کرده و چندین بار مشاور امنیت ملی افغانستان با مقامات دیگه ارشد امریکایی صحبت کرده، نه تنها در رابطه با چگونگی به وجود آوردن اجماع در منطقه به خاطر حمایت از صلح و حمایت از بین بردن جنگ در افغانستان، بلکه در رابطه با موارد و در تعاملات جمهوری اسلامی افغانستان صحبت های هم داشته در رابطه با چگونگی و در ساختن پاکستان به خاطر ایفای یک نقش مثبت‌تر، چون این مسلم است برای همه کس که او نقش مثبت را که پاکستان میتونه در صلح در افغانستان بازی بکنه هیچ کشور جهان و هیچ کشور منطقه دیگه با توجه به روابط خاص پاکستان با گروه های تروریستی در افغانستان داره نمیتونه.
خب اصلا هم گزارش های وجود داره که ایران ممکن از بقیه گروه ها در داخل افغانستان پشتیبانی کنه و اونها را تمویل بکنه. حکومت افغانستان نسبت به پاکستان کمتر از ایران یاد کرده و حتی آقای محب هم در صحبت خود بیشتر منتقد سیاست های پاکستان است و از ایران صحبت زیاد نمیشه. دلیلش چی است و رابطه افغانستان با ایران شما چگونه توصیف میکنید؟
جمهوری اسلامی ایران یکی از همسایه های خیلی فوق العاده مهم افغانستان هست که رابطه ما نه تنها در مورد تجارت بوده، بلکه افغان ها روابط عاطفی و روابط مذهبی هم داشتن با ایران، روابط لسانی هست، روابط فرهنگی هست و در این حال رابطه ما با جمهوری اسلامی ایران رابطه مبنی بر منافع متقابل هر دو کشور هست و این مهمترین و بارزترین شاخص رابطه ما با جمهوری اسلامی ایران هست، منافع متقابل هر دو کشور در رابطه با موارد امنیتی که ایران چی نقش را میتونه در رابطه با آوردن صلح و استقرار ثبات در افغانستان بازی بکنه هم از چندین سال به این طرف ادامه داره. ایران تاثیرگذاری خود را روی منطقه و روی بازیگرایی که در صلح افغانستان نقش دارن تاثیر خود را داره و این تاثیری که ایران داره با تاثیری که پاکستان داره فرق میکنه. به همو خاطر تمرکز ما در رابطه با نقش این دو کشور فرق کرده و ما از چندین سال به این طرف مخصوصا روی یک سند جامعه همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران کار کردیم که یک سلسله موارد از او روی صحبتهایی که شما کردین به شمول عدم کمک گروه های مخالف دولت و از هر دو طرف به توافقات نایل آمدیم که بزودی این سند توقع میره که به طرف نهایی شدن برسه.
برگردیم به مسائل داخل افغانستان. طوری به نظر می رسد که اوضاع پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان شکننده تر شده و حتی گفتم میشه که به سمت هرج و مرج ممکن که حرکت بکنه. خب بعضی از چهره‌های سیاسی هم اخیراً از مسلح کردن افراد خود برای مقابله احتمالی با طالبان و یا سایر گروه‌های به حال مسلح صحبت کردن. آیا حکومت افغانستان برای جلوگیری از اقدامات فردی و حزبی در برابر طالبان برنامه‌های داره یا خیر؟ و اساساً آیا با چنین ایده موافق هست که افراد و یا احزاب مسلح شوند؟
ببینین سوژه هفت مرج متاسفانه بیشتر در سرخطای رسانه های خارجی است. یک موضوعی را که طالبا باید از او هشدار بگیرن اینمی است که وقتی که افراد که در جبهه جمهوریت هستن صحبت از این میکنه که اونا خودشان وادار شوه به ای که وارد صحنه عمل شوه و خود را مسلح بسازن، ای برای طالبا یک هشدار است به ای که چی جو داخلی سیاسی افغانستان، چی جو خارجی دیپلماتیک منطقه و جهان نه در 20 سال گذشته و نه در 20 سال بعدی اینقدر مساعد باشه به خاطر آوردن طالبا در داخل یک چارچوب سیاسی و بیرون بردن زنا از جنگ. اگر این فرصت را طالبا از دست بدن، همین جو موافق به صلح که در داخل افغانستان در فضای سیاسی شکل گرفته و جو موافق به صلح که در منطقه و در جهان شکل گرفته متاسفانه که فوق العاده شکننده است و اگر لجاجل های طالبا ادامه بیافته این فرصت تاریخی را طالبا از دست میدن و این فرصت نه تنها که اونا از دست میدن بلکه برای مردم افغانستان که اونا ادعا دارن یک قسمت نمایندگی میکنن هم فوق العاده یک پالش کلان را شکل خواهد فرصت تاریخی از دست مردم افغانستان به خاطر سلوش دید.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.